أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در صورت دوم، یعنی جایی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد می شود، مرحوم محقق خراسانی اون را حمله بر تخصیص کردن، لکن یک اشکال مهمی که اینجا مطرح شد این بود که چطور ما می توانیم این را حمله بر تخصیص بکنیم، چون لازمه اون تأخیر بیان از وقت حاجت هست و تأخیر بیان از وقت حاجت هم قبیح که از شارع سر نمیزنه. بنابراین یا باید این را حمله بر نسخ بکنیم یا ملتزم به این بشیم که شارع مرتکب امر قبیح شده. آیا آخوند برای حل این مسئله استناد کردند به شهرت و تخصیص یا کسرت و تخصیص و ندرت نسخ؟ گفتند ما میبینیم که تخصیص بسیار شایع و متداوله و نسخ بسیار نادره، و سیره فقها را هم که ملاحظه میکنیم میبینیم در اکثر موارد که عام در یک زمانی وارد شده ولی خاص اون سالها بعد در لسان ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، همه اینها را حمله بر تخصیص کردند. خود این مسئله یک به اصطلاح اقوایتی برای ظهور در دوام ایجاد میکنه و لذا ما این را حمله بر نسخ نمی کنیم. بعد این مسئله مطرح شد که ما چگونه بتوانیم از قبح تأخیر بیان از وقت حاجت فرار بکنیم. آیا آخوند فرمودند عموماتی که مبین حکم واقعی هستند بر دو قسمن، یک قسم از اونها برای امتثال مکلف صادر شدن، یعنی مکلف از همون لحظه‌ای که عام صادر میشه موظف بر اساس اون عمل بکنه، اما قسم دیگر برای عمل مکلف صادر نشده بلکه به صورت کلی حکم بیان شده تا در موعد خودش حدود و شرایط اون را بیان بکنن. لذا اگر ما میبینیم مواردی وجود دارد که عامش مثلا در زمان پیامبر بیان شده و خاص در فاصله زمانی طولانی بعد از اون وارد شده، این مربوط به اون عموماتی است که صرفاً برای بیان یک حکم کلی صادر شدن و اساساً غرض این نبوده که از همون لحظه صدور مورد عمل قرار بگیره. خب سوال شد که چگونه ما اینها رو میتوانیم تشخیص بدیم؟ گفتن نوعاً قسم اول نیازمند قرینه نیست، اما قسم دوم محتاج قرینه است و بالاخره به کمک قرائن ما باید این رو به دست بیاوریم. به نظر میرسه اون چه محقق خراسانی در این مقام فرمودند جای تأمل و اشکال داره. چند اشکال به کلام محقق خراسانی وارده. اشکال اول این است که این اصطلاح برای حکم واقعی یه اصطلاح غیر متعارفی است، یعنی اصطلاحی است که خود مرحوم آقای آخوند اینجا به کار برده و هیچ کس دیگری با این اصطلاح و بر اساس این اصطلاح سخن نگفته. ما دو تا اصطلاح برای حکم واقعی داریم، یکی حکم واقعی در برابر حکم امتحانی و دیگری حکم واقعی در برابر حکم ظاهری. اما اینکه حکم واقعی عبارت از حکمی باشد که در هنگام یا از هنگام صدور به قصد امتثال مکلف صادر شده باشد و حکم غیر واقعی حکمی باشد که غرض از اون امتثال مکلف نیست، این واقعش اینه که یک اصطلاحی است که خود ایشون این رو ذکر کرده و متفرده در اون هست و ما نمیتونیم با جعل اصطلاح مسائل و مشکلات رو حل بکنیم. این اولا. ثانیاً این که این حکم در ما نحن فیه صادر شده و مخصص یا خاص اون سالها بعد بیان شده، بالاخره ما میخواییم ببینیم آیا این قبل از وقت عمل به اون حکم یا بعدش. اگر بگید این حکم اساساً هیچ مورد عمل قرار نگرفته و قرار نبوده که به اون عمل بشه، بعد خواستش آمده، این برخلاف واقعه. این که یه حکمی مثلا در زمان پیامبر بیان بشه و هیچ هم مورد عمل قرار نگیره و غرض هم امتثال نبوده، خب تا 150 سال این حکم معطل بدون به اصطلاح تکلیف این همینطوری بیان شده باشه و عرض به حضور شما مورد عمل هم قرار نگرفته باشه، این خب هم اصل صدور این حکم لغوه و هم این که خب برخلاف واقعیت و حقیقتی است که در بین منابع ما مشاهده می کنیم. خب اگرم مورد عمل قرار گرفته باشه که خب این کر علی ما فر برخلاف مدعای مستدل یعنی مرحوم آقای آخوند، لذا این اشکال هم به آقای آخوند وارده. اشکال سوم این است که بر فرض ما یه همچین اصطلاحی رو از آقای آخوند بپذیریم، اما مسئله این است که بالاخره این عام یه حقیقت و هویت و ماهیتی داره. اونگاه این که ما یک امر خارج از این امر، یعنی ورود مخصص بعد از وقت عمل یا قبل وقت عمل، این را دخیل در ماهیت عام بدانیم، این هم قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر، بودن یا نبودن مخصص یا بودن مخصص قبل از وقت عمل به عام یا بعد از وقت عمل به عام، تغییری در ماهیت عام ایجاد نمی کنه. این باعث نمیشه که مثلا عام ماهیتش تغییر بکنه. لذا نفس این که ما به اعتبار کیفیت ورود مخصص بخواهیم نوع عام را تعیین بکنیم و این امر را باعث تنویع عام بدونیم، این هم امری است که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. اشکال چهارم این است که این تفسیر چه بسا خروج از فرض بحث باشه. ببینید، فرض ما اینه، میگیم عامی وارد شده، بعد خاصی ذکر شده، لکن این خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده است. این مفروض بحث ماست. پاسخی که مرحوم آقای آخوند به این اشکال دادن، اساساً درش خروج از این فرض پیش می آید. این که میگه عام اساساً برای برخی از عام‌ها برای عمل صادر نشده، بلکه به صورت کلی بیان شده که حدود و ثغورش بعداً معلوم بشه. خب این اصلا به یه معنا خروج از موضوع بحث و مفروض کلامه. این هم اشکال چهارم. و خامساً این که ما هیچ قرینه و شاهدی نداریم که عمومات کتاب و سنت بر این دو قسم باشند. یعنی ما واقعش اینه که در عمومات قرآن و عموماتی که در روایات بیان شده نمیتوانیم هیچ قرینه و شاهدی پیدا کنیم که مثلا این دسته از عمومات یا این عام برای امتثال و به غرض عمل مکلفین صادر نشده. ما واقعش نمیتونیم عام می پیدا بکنیم که از لحظه صدور یا از زمانی که متکلم و مولا اراده کرده عمل اون را، هیچ امتثال و عملی متوقع نباشه. بنابراین خود قرآن و روایات هم میتواند ناقض این فرمایش مرحوم آقای آخوند باشه. بنابراین راه حلی که مرحوم آقای آخوند اینجا بیان کردن، این محل اشکاله. این اصل این که حمله بر تخصیص شده و ما خاص را باید مخصص عام بدونیم بحثی نداره، اما این پاسخی که ایشون در مواجهه با این اشکال مطرح کردن، این پاسخ ناتمامه. بالاخره این اشکال هنوز به قوت خودش باقیه که ما یا باید این خاص را حمله بر نسخ بکنیم یا باید ملتزم به تأخیر بیان ان وقت الحاجه بشیم. بگیم بله اینجا تأخیر بیان از وقت حاجته و این علی رغم قبح اون شارع اون رو مرتکب شده و باید تن بدیم به این. و اون وقت حالا مثلا اون راه حلی که آقای آخوند گفتن بپذیر و اون راه حل هم ملاحظه فرمودید که واقعش اینه که مبتلا به اشکاله. پس ما برای حل این مشکل چه باید بکنیم؟ راهی که اینجا برخی مطرح کرده اند این است که ما حمله بر ما این خاص را حمله بر تخصیص میکنیم، میگیم اگر یک خاصی بعد از وقت عمل به عام وارد بشه این باز هم مخصص عام محسوب میشه. لکن مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت و قبح اون به طریقی قابل حله، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت میتواند قبیح نباشه. چگونه؟ حالا ما این رو توضیح میدیم. ببینید اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا گفتیم که اشیاء نسبت به حسن و قبح بر سه دسته هستند. گاهی حسن و قبح در اشیاء ذاتیه، گاهی اقتضائیه و گاهی اساسا نسبت به حسن و قبح ممکنه لابه شرط باشن. حالا در این قسم سوم بحث و جای بحث و تأمل هست، اما عمدتا اینه، میگیم حسن و قبح بعضی از امور ذاتی است. اگر حسن و قبح چیزی ذاتی شد این قابل تغییر نیست، نمیتواند با اتصاف به اون وصف از حسن یا قبح فاصله بگیره. مثلا حسن و قبح عدل و ظلم ذاتیه، حسن عدل ذاتیه، قبح ظلم ذاتیست. عدل همه جا حسن است، نمیتواند چیزی عدل باشد اما متصف به قبح بشه. ظلم همه جا قبیحه، نمیتونه چیزی متصف به ظلم باشه اما از قبح جدا بشه. لکن بعضی از اشیا حسن و قبحشون اقتضایی است، یعنی اقتضای حسن یا اقتضای قبح در اونها وجود داره، لکن اگر این اقتضا بخواهد قطعی بشه و فعلیت پیدا کنه باید مانعی هم در برابر اون نباشه، مثل حسن صدق و قبح کذب. کذب قبیحه لکن قبحش اقتضایی است، به این معنا که اگر در مقابل اون یک امر مهمتری مثل نجات جان نفس محترمی قرار بگیره اینجا این کذب دیگه قبحش کنار میره، با اینکه اقتضاء قبح داشته اما با ابتلاء به این معارض و مانع این قبح کنار میره. اینجا دیگه نه تنها قبح نداره بلکه ممکنه بگیم در بعضی موارد وجوب هم پیدا میکنه. در مورد صدق هم همینطوره، اگر ما ببینیم راستگویی منجر به هلاکت یک انسان میشه و جان انسانی رو در معرض خطر قرار میده، اینجا دیگه حسن صدق کنار میره، چون حسنش اقتضایی بوده نه ذاتی. بر این اساس در مورد تأخیر بیان از وقت حاجت هم میتوان گفت که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت اقتضایی است نه ذاتی. یعنی اگر متکلم از وقت حاجت و عمل تأخیر بیاندازد بیانش را، این قبیح، ولی قبح تأخیر بیان از وقت حاجت قبح اقتضاییه. یعنی اگر مزاحم با یک مصلحت مهمتری شد، این قبح کنار میره، اون رجحان پیدا میکنه. خب حالا چگونه میشه تصویر کرد که تأخیر بیان از وقت حاجت قبح داشته باشه و مبتلا بشه به یک امری که به خاطر اون امر یا مبتلا یا معنون بشه به یک عنوانی که اون عنوان مانع تأثیرگذاری قبح و این اقتضاء بشه؟ اینو باید توضیح بدیم. ببینید، برای اینکه این مطلب روشن بشه، خب باید ببینیم که منشأ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت چیه؟ چون خود تأخیر بیان از وقت حاجت به تنهایی و فی نفسه و به خودی خود قبحی نداره. بیان رو از وقت حاجتش متکلم عقب بیاندازه. اگر این قبح پیدا کرده، به خاطر اقراء به جهله، به خاطر این است که اگر بیان از وقت عمل و حاجت تأخیر بیفته، این موجب میشه که مخاطب یا مکلف در مفسده ای واقع بشه یا مصلحتی از او فوت بشه. بالاخره اگر کسی را اقراء به جهل بکنند، این منجر به این میشه که یه مصلحتی از او فوت بشه، باعث تفویت مصلحت میشه، یا منجر به القاء او در مفسده میشه، و این خب قبیحه. تفویت مصلحت یا القاء در مفسده قبیحه. در یه مواردی هم ممکنه موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نشه، اما باعث زحمت و رنج و مشقت مخاطب و مکلف بشه. پس منشأ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یکی از این سه امر: القاء در مفسده، تفویت مصلحت و ایجاد زحمت و رنج و مشقت در مخاطب. خب حالا اگر ما یه حالتی رو فرض کنیم یا یه صورتی رو فرض کنیم که از افتادن یک نفر در مصلحت مهمتر باشه، اهم از تفویت مصلحت برای یک نفر مهمتر باشه، یا از انداختن کسی در مفسده اهمیت بیشتری داشته باشه، یعنی اگه ما مقایسه کنیم ببینیم خب حالا امر دائره بین این که یه نفری در مفسده قرار بگیره یا مثلا یه مصالح مهمتری را ما تأمین بکنیم، خب طبیعتاً الاهم قاعده تقدیم اهم بر مهم اقتضا میکنه اون را ما مقدم بکنیم. پس ما اگر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را اقتضایی بدانیم و این را ناشی از تحقق اموری که نام بردیم بدانیم، پس امکان این وجود دارد که در یه شرایطی تأخیر بیان از وقت حاجت قبحشو از دست بده، دیگه قبیح نباشه، و اونم در صورتی است که مصلحت اهمی در کار باشه که نسبت به ارتکاب این قبح مهمتر به نظر برسه. اگه این باشه دیگه این قبح کنار میره دیگه. برای اینکه این مسئله باز بیشتر عرض به حضور شما معلوم بشه، خوبه ما مثال بزنیم که بیشتر به اصطلاح این مطلب تحکیم پیدا بکنه. فرض کنیم اینجا یا عام می وارد شده و این عام یه حکم وجوبی است، مثل اکرم العلماء یوم الجمعه. دلیل خاص وارد شده بعد از وقت عمل به عام، ولی این دلیل خاص یک حکم غیر لزومی رو بیان می کند. مثلا میگه لا یجب اکرام زیدن العالم، زیدن العالم، لا یجب اکرام زیدن العالم. روز شنبه مثلا این دستور از ناحیه مولا صادر شد. خب اینجا نهایت مشکلی که پیش میاد این است که مکلف روز جمعه که داشته همه عالمان را اکرام میکرده، طبیعتاً زید را هم تکریم کرده چون مشمول حکم عام مولا بود. اما الان امروز شنبه که میگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم، خب این معلوم میشه که اکرام زید واجب نبوده. این نهایتش اینه که یه مشقتی برای مکلف ایجاد کرده، یه نفری رو که واجب الاکرام نبوده اکرام کرده. پس یه وقت ممکنه تأخیر بیان از وقت حاجت منجر به القاء در مشقت باشه، یه وقت ممکنه تأخیر بیان از وقت حاجت موجب القاء در مفسده باشه. مثلا همین مثال رو در نظر بگیرید، میگه اکرم العلماء یوم الجمعه، روز شنبه میگه لا تکرم زیدن العالم، یعنی نهی میکند از اکرام زید و این کار را حرام میکنه. اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت مستلزم القاء مکلف در مفسده است. زید عالم نباید اکرام می شده و اکرام او مستلزم یه مفسده ای بوده، برای همین هم حرام دانسته شده و از اون نهی شده. خب حالا این مکلف روز جمعه او را هم تکریم کرده، یعنی در یه مفسده ای قرار گرفته، یه مفسده لازمت الاجتناب گریبان او رو گرفته. گاهی ممکنه تأخیر بیان از وقت حاجت منجر به چنین محظور و مشکلی بشه. یه وقت هم هست که ممکنه یه مصلحت لازمت الاستیفا از او فوت بشه، یعنی مثلا در روز شنبه بگوید که یجب و اکرام و زیدن العالم، با این که عام وجوب اکرام علما یا حالا جواز اکرام علما رو بیان کرده بود، مولا گفته بود یجوز و اکرام العلماء یوم الجمعه، خب جواز رو بیان کرده، عامش این چنین بوده، یعنی یه حکم غیر الزامی بوده، عام یه حکم غیر الزامی بوده. بعد روز شنبه میگه یجب و اکرام و زیدن العالم. اینجا اگر مکلف به گمان جواز اکرام نسبت به همه عالمان از اکرام برخی خودداری کرده باشد و برخی رو اکرام نکرده باشه، چون گمان میکرده این مثلا جائز الاکرامه، اما حالا مواجه شده با این دستور که یجب و اکرام زید، خب اینجا یک مصلحت لازم الاستیفا از او فوت شده. ببینید پس تأخیر بیان از وقت حاجت چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه؟ یه وقت موجب القاء مکلف در مشقت میشه، یه وقت مستلزم تفویت مصلحت، یه وقت منجر به القاء در مفسده است. این قبح به خاطر ایناست، اما با همه اینها این قبح قبح ذاتی نیست، یعنی اگر یک امر اهمی اینجا پاش وسط بیاد این قبح کنار میره. و اینجا این امر اهم وجود دارد. امر اهم چیه؟ ببینید امر اهم این است که شارع دیده باید یه حکمی رو بیان بکنه، این حکم به صورت عام و حالا خاصش هم مثلا با تأخیر بیان می شود. خب اگر این خاص با تأخیر بیان بشه یه چنین مشکلاتی را هم به دنبال داره، اما مطرح نکردنش، نگفتنش یا زودتر گفتنش یه مفاسدی داشته که به خاطر اون مفاسد تأخیر انداخته. عام رو مثلا زمان پیامبر برای مکلفین بیان کردند، اما خاص در زمان امام صادق یا امام عسکری بیان شده. خب این اگر یه مصلحت مهمی بتوانیم براش تصویر کنیم، اون قبح تأخیر بیان اینجا کنار میره. مصلحتی که میتوانیم برای این تصویر بکنیم مصلحت تدریجه. اساس احکام شرعی یا خیلی از احکام شرعی به نحو تدریجی بیان شده. بسیاری از واجبات و محرمات به نحو تدریجی بیان شده، برای اینکه یا هنوز زمینه بیان اونها فراهم نبوده، یا یه شرایطی باید قبلش تحقق پیدا میکرد که این حکم بیان بشه. خب حالا خود تدریج بر اساس یه مصلحتی است. حالا اگر مصلحت تدریج اقتضا بکنه یه فاصله 100 ساله، 150 ساله یا 50 ساله یا 10 ساله در بیان یک حکم رعایت بشه، این در مقایسه با قبح تأخیر بیان از وقت حاجت این خیلی مهمتره. لذا با اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اما چون قبحش اقتضائیه نه ذاتی، چنانچه یک امر مهمی عارض بشود این قبح کنار میره. و امر مهمی که در ما نحن فی میتونه این قبح رو کنار بزنه همون مصلحت‌هایی است که در تدریج نهفته است. واقعش اینه که اگر مثلا بخوان ببینن یه حکمی رو الان بخوان با همه حدود و ثغور و مخصصاتش بیان بکنن، این ممکنه جامعه آمادگی پذیرش اونو نداشته باشه و این منجر به مثلا فرار از دین بشه. میان این رو تدریجا بیان میکنن، اول عامو میگن، حتی از وقت عمل به عام هم میگذره، بعد خاصشو بیان میکنن. خب این مصلحت و این امری که بسیار مهمتر از این که یک بیانی رو از وقت حاجتش تأخیر بیندازن اگر پیش بیاد، خب ما نمیتونیم بگیم دیگه اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. مسلماً این چنینه. و لذا حالا این البته دنباله هم داره این مطلب، اونی که حالا تا اینجا ما عرض کردیم برای حل مشکل اینه که ما میتوانیم ملتزم به تخصیص بشیم و تأخیر بیان از وقت حاجت را هم از اون جا که قبحش اقتضائی است بپذیریم. میگیم این قبیح هست اما در ما نحن فی قبحش کنار رفته. اون مصلحت مهمتری که باعث شده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت کنار بره، اون مصلحت مهمتر مصلحت تدریج در احکامه. لولا این مصلحت هیچ، بله این امر قبحش به قوت خودش باقی بود و ما نمیتونستیم شارع را متهم به ارتکاب این امر قبیح بکنیم. اما با عروض یه مصلحت قوی تر این ظاهراً مانعی نداره. حالا این عرض به حضور شما اصل مسئله است. این نظیر هم داره، یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید خب یه حرفی همینجوری شما این ممکنه کسی بگه این چه فرقی میکنه با حرف آقای آخوند. آقای آخوند هم یه چیزی از پیش خودش در آورد و عرض به حضور شما، شما مستبعد دانستید این رو، این هم همینطوره دیگه. نه، ما اینجا عرضمون این نظیر داره. حالا چون وقت گذشته این نظیرشو دیگه، حالا خیلی زمانی نمیخواد اما وقت گذشته، ما نظیرش رو عرض میکنیم و شواهدی هم که وجود داره تا انشالله نهایتا در مورد صورت دوم به یه جنبندی برسیم. والحمدلله رب العالمین.